بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک دو سه دقیقه درس جلسه دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. بحث ما در این مورده که آیا صیغه امر مثل سله و امثال سله، آیا صیغه امر وضع شده برای مره یا وضع شده برای تکرار؟ آیا معنی سله اینه که یه بار نماز بخون، یا معنی سله اینه که مکرر اندر مکرر نماز بخون؟ آیا صیغه امر وضع شده برای مره یعنی یک بار، یا وضع شده برای تکرار؟ آخر درس دیروز یه نکته عرض کردیم، نکته این بود این اختلاف علما در بحث مره و تکرار در چیه؟ مرکز نزاع در چیه؟ یادتونه؟ اختلاف علما در بحث مره و تکرار در چیه؟ گفتین در مسئله دو نظریه است، نظریه اول نظریه صاحب کفایه، نظریه دوم نظریه صاحب فصول. صاحب کفایه میگه اختلاف علما در صیغه امر از ناحیه مادش، اختلاف علما در بحث مره و تکرار در ماده امره. یعنی چه اختلاف علما در ماده امره؟ یعنی اختلاف در اینه که آیا طلب رفته روی یک بار ماده، یا اینکه طلب رفته روی چند بار ماده. متوجه شدید صاحب کفایه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اختلاف علما در اینه که طلب، ببینید یکم با طمأنینه میگم، صاحب کفایه میگه اختلاف علما در اینه که آیا طلب رفته روی یک بار ماده، یا طلب رفته روی چند بار ماده. پس اختلاف علما در بحث مره و تکرار در چیه؟ در ماده. یعنی میشه اختلاف در صیغه امر از ناحیه چی؟ ماده. کسانی که قائل به مره هستند میگن طلب رفته روی چی؟ یک بار ماده، کلام میره روی ماده. کسانی که قائل به تکرار هستند میگن طلب رفته روی چی؟ چند بار ماده. این نظریه صاحب کفایه. صاحب کفایه برای مدعای خودش دلیل ذکر نکرد، ولی مرحوم کمپانی سنگ تمام گذاشته، مراجعه میکنه به نهایت الدرایه، دلیل صاحب کفایه رو اونجا میبینید. نظریه دوم نظریه صاحب فصوله. صاحب فصول میفرماد که اختلاف علما در باب مره و تکرار در هیئت امره، یعنی اختلاف علما در صیغه امر از ناحیه چی؟ هیئت. این که علما اختلاف دارن که صیغه امر وضع شده برای مره یا تکرار، اختلافشون در هیئت صیغه امره نه ماده صیغه امر. اختلاف در هیئت یعنی چی؟ یعنی اختلاف علما در اینه که آیا یه طلب رفته روی ماده، یا اینکه چند طلب رفته روی ماده. بنابر قول صاحب فصول فهمیدید چجوری بحث مطرح میشه؟ کسانی که قائل به مره هستند میگن یه طلب رفته رو ماده، کسانی که قائل به تکرار هستند میگن چند طلب رفته روی یه ماده. پس صاحب فصول میگه ماده صیغه امر از محل نزاع خارجه، بحث علما در چیه؟ هیئت صیغه امره. هیئت وضع شده برای یه بار طلب یا چند بار طلب. دلیل صاحب فصول این بود. صاحب فصول میگفت که ماده مشتقات من جمله امر مصدره، مصدر بل اجماع دال بر مره و تکرار نیست، پس ماده مشتقات من جمله صيغه امر بل اجماع دال بر مره یا تکرار نیست. پس این ماده صيغه امر اجماعیه که دال بر مره یا تکرار نیست. حالا که اجماعی بود دیگه درش اختلافی نیست، اختلاف میره روی چی؟ صيغه. ارزم رسیدید؟ سله یه هیئت داره یه ماده، مادهش مصدره، طلب صلات، مادهش مصدره. صاحب فصول میگه این مصدر بل اجماع نه دال بر مره هست نه دال بر تکراره. خب موقعی که ماده اجماعی معنیش اینه که درش اختلافی نیست، پس اختلاف علما در مره و تکرار میره روی چی؟ صیغه هیئت. خیلی حرف زدم، ثمره روز اول عرض کردم هیچ ثمره نداره، منتها بس بعدی ثمره داره، هیچ ثمره ای نداره. مرحوم آخوند سه بار عرض کردم ثمره ندارد. مرحوم آخوند فرمود که مصدر ماده برای مشتقات نیست، مصدر ماده برای صیغه امر نیست، مصدر ریشه برای صیغه امر نیست، صیغه امر از مصدر گرفته نشده. خیلی خوب، اجماع علما تو مصدره، چه ربطی به ماده صیغه امر داره؟ این تمام. حالا صاحب اول درس امروز، درس امروز خواهش که از رفقا دارم اینه که چون حرفای صاحب کفای عجیب حرفای، یا خودشون خواب تشریف داشتن یا قلم مبارکشون، فقط بین مطالب اشکال نشه. بعد از اینکه فراز مطالب هی فراز به فراز تمام شد، در عرض 5 ثانیه من مکس میکنم اشکال میگیرید. اول درس امروز صاحب کفایه میخواد دلیل بیاره که مصدر ماده برای مشتقات نیست، مصدر ماده برای مشتقات نیست. یعنی چی؟ یعنی مشتقات از مصدر گرفته نشده. میخواد دلیل بیاره. دلیلش یک قیاس قشنگیه. قیاس اینه، صغرا کبرا نتیجه. صغرا مصدر لفظیست که معنای مباین با معنای مشتقات دارد، این صغرا. صاحب کفایه میخواد دلیل برای چی بیاره؟ میخواد دلیل بیاره که مصدر ماده برای مشتقات نیست، مصدر ریشه برای مشتقات نیست، مشتقات از مصدر گرفته نشد. دلیلش اینه، صغرا کبرا نتیجه. صغرا میگه مصدر لفظیست که معنایی دارد مباین با معنای مشتقات، این صغرا. کبرا و هر لفظی که یک معنایی داره مباین با معنای مشتقات ماده برای مشتقات نیست، اینم کبرا. است یا نیست؟ نیست. چرا میگی است؟ نتیجه پس مصدر ماده برای مشتقات نیست. خیلی شفاف، تنوز وارد جزئیات نشدم. مصدر لفظی است که معنای مباین با معنای مشتقات داره. هر لفظی که یک معنای مباین با معنای مشتقات داره ماده برای مشتقات نیست، پس مصدر ماده برای مشتقات نیست. حالا وارد جزئیات میشیم، یه مثال علکی بزنم بعد وارد جزئیات بشیم. آقا اسد، اسد یه معنی مباین با معنی ضارب داره مگه نداره؟ اسد یعنی شیر، ضارب یعنی زننده، درسته؟ حالا موقعی که اسد یه معنای مباین با ضارب داره، پس نمیتونه اسد ماده باشه برای ضارب. بگید، بگن ضارب از اسد گرفته شده، میشه؟ چون اسد یه معنای مباین با معنای ضارب داره. موقعی که یه لفظی یه معنای داره مباین با لفظی دیگه، اون لفظی دیگه که نمیتونه از این گرفته شده باشه. خب حالا صاحب کفایه میگه مصدر نسبت به مشتقاتم مثلش، مثل اسد نسبت به ضاربه. چجور؟ مثلا ضرب و ضارب چون ضارب یکی از مشتقات دیگه. حالا من مثال به این میزنم، شما مثال به اضرب بزنید. ضرب یه معنایی داره مباین با معنای ضارب. حالا که ضرب یه معنایی داره مباین با معنای ضارب، پس ضارب نمیتونه مادهش ضرب باشه. حالا این معنایی که ضرب مباین با معنای ضارب داره چی چیه؟ و قد عرفت فی مبحث المشتق، در مبحث مشتق شناختید شما معنیش چیه. ضرب یه معنی داره که به خاطر همین معنی قابل حمله بر ذات نیست، لذا میگن مشتق معنیش به شرط لاه. ولیکن مشتق یه معنی داره که به خاطر این معنی قابل حمله بر ذاته، لذا میگفتن که معنی مشتق چیه؟ لا به شرط از حمل. خب و این به شرط لا و این لا به شرط جزء معنیه. پس الان اینجا مصدر یه معنی پیدا کرد مباین با معنی مشتقات، مصدر یه معنی داره که به خاطر همین معنی قابل حمل بر ذات نیست، به اصطلاح به شرط لای از حمله. ولیکن مشتق یه معنی داره که به خاطر همین معنی قابل حمل بر ذات هست و به اصطلاح لا به شرط از حمله. اون یه معنی به شرط لایی داره مصدر. مشتقات یه معنی، بگید تمام جگران خونک بشه، یه معنی لا به شرطی داره. این دوتا معنی، دوتا معنی مباینه. چیجی رو میتونه لفظی که یک معنی مباین با مشتق داره ماده و ریشه باشه برای مشتقات؟ خیلی حرف زدم، در عرض 30 ثانیه خلاصه بکنم. صاحب کفایه میخواد دلیل بیاره که مصدر ریشه برای مشتقات نیست، مشتقات از مصدر گرفته نشده. دلیلش چیه؟ دلیلش دیگه سغرا کرا بذارید کنار، او برای بود که من ذهن شما رو به شکل بدم که منسجم بار بیاید در استنباط احکام شرعی. باید همین کار رو بکنید. من کاری که شما آینده باید بکنید انشالله، آینده نزدیک به استثنایشون آینده است. کاری که شما آینده نزدیک باید بکنید من الان دارم به شما یاد میدم. آقا صاحبی که پای میخواد دلیل بیاره برای این که مصدر ماده و ریشه برای مشتقات نیست، گوش بده، یعنی مشتقات از مصدر گرفته نشده. دلیلش اینه. دلیلش خیلی دیگه کشکولی در زمین سورا کبران نباشه. دلیلش اینه، میگه مصدر یه معنایی داره که معنیش مباین با معنی مشتقاته، و موقعی که لفظ یه معنی داره که معنیش مباین با مشتقاته، چجوری میتونه ریشه باشه برای مشتقات؟ این دلیل صاحب کفایه. تمام. کسی سوال چیزی نداره؟ نه.
ماده
مشتقات چی چیه؟ حروف. تمام مشتقات اصلون برأسه. در مسئله چند نظریه بود که اصل چیه؟ 5 نظریه. در باب اعمال مصدر بهترین کسی که مطرح کرده، دسترسی به کتابام ندارم، میرزا جواد تبتی در کفایت و صرف اوائل مراح الاربا مراجعه میکنه.
از ماده مشتقات چیه؟
حروف.
حروف مباین و مباین،
زاد و را و با. حروف دیگه چرا مباین باشه؟ با چی مباینه؟ با همه مشتقات یا بعضش؟ نه احسن تون، این یه اشکاله. باقا بحث ما در صیغه امره، مگه نیست مصدر با صیغه امر هر دوتشون دوتا معنی مباین دارن، دوتا معنی عین هم دارن. چون صاحب کفایه میخواد یه معنی مصدر یک معنایی به شرط لا، خب صیغه امر هم یه معنی داره به شرط لا. این اشکال از فیروزآبادی. مبحث اشتقاق لفظی کاری به معنا نداره. قبلا یه اشاره عرض کردم، اشتقاق بر 3 نوعه بعضی از مشتقات کار به معنی داره. بس ما در اشتقاق صغیر یا کبیر یا اکبره. صغیر، در اشتقاق صغیر ما کار به معنی داریم. در علم صرف هم که بس از اشتقاق چیه؟ صغیر. مطلب تمام شد. مرحوم فیروزآبادی اینجا دوتا اشکال گرفته، مرحوم مشکینی هم دوتا اشکال گرفته، ما هشین نوعا اشکال گرفتن به کلام صاحب کفایه، چون رفقا اشکال نگرفتن لذا ادامه میدیم. پس بالاخره صاحب کفایه تا اینجا دلیل آورد که مصدر ماده برای مشتقات نیست، ریشه برای مشتقات نیست. ضرب ریشه برای اضرب و ضربه و یضرب و ضارب و مضروب نیست. دلیلش هم اینه که مصدر یک معنای مباین با معنای مشتقا داره، لذا نمیتونه ریشه برای اونها باشه. اون مثالی که برای تقریب ذهن زدم، چجوری اسد نمیتونه ریشه باشه برای ضارب، ضربم نمیتونه ریشه باشه برای ضارب. تمام، دیگه نمیتونه باشه مباین، که نمیتونه ریشه برای مباین باشه. اینجا یه اشکالی مطرح میشه. تا اینجا سقط کفایه پیش اومده، یه اشکالی به صاحب کفایه مطرح میشه. اشکال اینه که یعنی یه نفر میاد یه اشکالی میگیره به صاحب کفایه، اشکالش اینه که میگه که ماده نبودن مصدر برای مشتقات، تو پرانتز چون صاحب کفایه گفت که مصدر ماده برای مشتقات نیست دیگه، مگه نگفت؟ حالا یه نفر میاد به این حرف اشکال میگیره، میگه ماده نبودن مصدر برای مشتقات خلاف مشهور است و هر امری که خلاف مشهور است قابل اعتنا نیست. پس ماده نبودن مصدر برای مشتقات قابل اعتنا نیست. یه نفر میاد اشکال میگیره به صاحب کفایه، میگه شما یه صاحب کفایه میگید که مصدر ماده برای مشتقات نیست، این خلاف مشهوره. مشهور معتقدن که مصدر اصل کلامه. عرض کردن کلام اینجا کلام صرفیه، مراد از کلام صرفی چیه؟ مشتقات. شما میگی مصدر ریشه برای مشتقات نیست، مصدر ماده برای مشتقات نیست، این خلاف مشهوره. مشهور میگن مصدر ریشه برای مشتقات است، مشهور میگن که مصدر اصل کلام است، کلام یعنی مشتقات در علم صرف. این اشکال بر صاحب کفایه. صاحب کفایه از این اشکال دو تا جواب میده. جواب اول میگه که این مسئله اختلافیه، که آیا مصدر ریشه برای مشتقات هست یا ریشه برای مشتقات نیست، دیگه بیشتر از این چیزی نمیگه. حالا من اجازه میخوام، چه اجازه بدید چه ندید، یکم وارد جزئیات بشن. بابا مستشکل میگفت چی؟ میگو اگر شما بگی مصدر ماده برای مشتقات نیست خلاف چیه؟ مشهوره. صاحب کفایه میگه این مسئله اختلافیه. بابا مستشکل که ادعای اجماع نکرد که، اگر مستشکل ادعای اجماع کرده بود که بل اجماع مصدر ریشه برای مشتقاته، صاحب کفایه میتونست بگه که این مسئله اختلافی، اجماع رو رد بکنه. بله، ولی مستشکل بیچاره که ادعای اجماع نکرده، که ادعای چی کرده؟ شهرت. او وقت با اختلاف میشه شهرت رو رد کرد؟ نه، چون شهرت جله، نه جل اسبا، جله. ولی اجماع چیه؟ کله، الجل و الکل. او وقت اختلاف رد بر جله یا رد بر کله؟ میگه رد بر اسبه. شوخی نکن، مطلب رو گوش بده. خب ولی کسی این اشکال به صاحب کفایه نمیتونه بگیره. چرا؟ صاحب کفایه میخواد که این مسئله اختلافیه، اختلافی که شد این مصدر ریشه مشتقات پیش یه گروه مشهوره، پیش کیا؟ بصریون. مشهور مطلق نیست، چون چه نوع شهرتی است که ما باید بهش اعتنا بکنیم برخلافش حرف نزنیم؟ مشهور مطلق یعنی تو جامعه از اول تا آخر یه چیز مشهور باشه. متوجه هستید؟ نه اینکه جامعه گروه گروه باشه، پیش یه گروه یه کاندیدا ببخشید یه چیز مشهوره، پیش یه گروه یه چیز دیگه مشهوره، پیش یه گروه یه چیز دیگه مشهوره، یکی ارزش نداره که. فهمیدی چی شد؟ پس این ردی که صاحب کفایه میزنه میگه مسئله اختلافیه، خوب رد شهرت میکنه. متوجه شدید؟ میگه مسئله اختلافیه، مسئله که اختلافی بود پس اون شهرت مطلق پیدا نمیشه. شهرت مطلق که پیدا نشد، این شهرتی که شما به رخ ما میکشید شهرت پیش یه گروه خاصیه، بله پیش علمای بصره مشهوره که مصدر ریشه مشتقات، این شهرت ارزش نداره که. این جواب اول. پس بالاخره جواب اول صاحب کفایه چی شد؟ مستشکل اول بگید چی میگفت؟ اون که مصدر ریشه مشتقات مشهور اینه و حرفی که شما میزنید خلاف مشهوره. صاحب کفایه دو تا جواب میده. جواب اول اینه که میگه این مسئله چیه؟ اختلافیه. این جواب اول. جواب دوم، جواب دوم مهمه، حواس رفقا باید جمع باشه. مستشکل چی میگفت؟ گوش مشهور اینه که مصدر ریشه مشتقات. شما میگی مصدر ریشه مشتقات نیست. بابا مشهور اینه که مصدر ریشه مشتقات. مشهور میگن بدان که مصدر اصل کلام است و از آن نه وجه باز میگردد. یادتونه؟ مشهور اینه که مصدر اصل کلام است. حرف شما صاحب کفایی برخلافه. صاحب کفایی جواب میده. این جواب صاحب کفایی نیم خطه. این نیم خط تو من میگم، بعد این نیم خط تو ترجمه تحت لفظی میکنم، بعد در ضمن دو مرحله همین دو خط همین نیم خط تو توضیح میدم. در ضمن دو مرحله، در اینی که من دارم توضیح میدم تو این مراحل، چون وارد جزئیات شدم، هی دائما اون نیم خط رو بیارید تو ذهنتون که گم نشید. پس مستشکل به رخ صاحب کفایه اینو کشید که بابا مشهور میگن که بدان که مصدر اصل کلام است. صاحب کفایه میگه مراد از اصل، اصل در اشتقاق نیست، اصل در ملاحظه و وضع است. تمام شد. این جواب دوم صاحب کفایه. حفظ شدید؟ مراد از اصل، اصل در اشتقاق نیست، اصل در ملاحظه و وضع است. ترجمه تحت لفظی بکنم. مراد از اصل، اصل در اشتقاق نیست. اصل در اشتقاق یعنی چی؟ یعنی میگیم مصدر ریشه است برای مشتقات، مشتقات از مصدر گرفته شده. ضربه از ضرب، یضربو از ضرب، ضارب از ضرب، اضرب از ضرب و هاکذا. مراد از اصل در کلام مشهور که میگن مصدر اصل کلام است، مراد از اصل، اصل در اشتقاق نیست. اصل در اشتقاق یعنی چی؟ اگر بگیم مراد از اصل، اصل در اشتقاقه، یعنی مصدر ریشه است برای مشتقات، مشتقات از مصدر گرفته شده. میگه مراد این نیست. مراد از اصل یعنی چی؟ اصل در ملاحظه و وضع. ترجمه تحت لفظی دارم میکنم. اصل در ملاحظه و وضع یعنی چی؟ یعنی اولین چیزی که واضح تو ذهنش آورده ملاحظه، و اولین چیزی که واضح وضع کرده مصدره. مراد اینه. خب حالا این نیمخط با این ترجمه تحت لفظی، جواب دوم صاحب کفایه چی بود؟ مصدر مراد از اصل، اصل در اشتقاق نیست، اصل در ملاحظه و وضعه. خب حالا در ضمن دو مرحله نیمخط رو توضیح میدم. حواس رفقا جمع باش. در ضمن که توضیح میدم، هی تو ذهنتون نیمخط رو بچرخونید. مرحله اول، آقا اولین لفظی که واضح این لفظه رو میاره تو ذهنش و این لفظه رو برای یک معنی وضع میکنه مصدره. این مرحله اول. تنوز مثال نزد. حفظ شدید؟ اولین لفظی که وضع میاره تو ذهنش و این لفظه رو برای یه معنی وضع میکنه، برای یه معنی قرار میده، مصدره. مثال بزنم. مثال، مثلا از بین این مجموعه ای که من میخوام نام ببرم، ضربون، ضربه، یضربو، اضرب، ضارب، مضروب و هر زهرمار دیگه، از این مجموعه ای که من نام بردم، از بین این مجموعه، اولین لفظی که واضح تو ذهنش میاره و میخواد این لفظا رو برای معنی وضع بکنه کدومشه؟ نه بگید ضربون. مثال دیگه، از این مجموعه اولین لفظی که واضح تو ذهنش میاره و میخواد برای معنی قرار بده لفظ چیه؟ ضربون. فهمیدی چی شد؟ این مرحله اول. اگه گفتی من تو این مرحله چه کار کردم؟ ملاحظه رو درست کردم، وضع رو درست کردم. اگه میگن مصدر اصل کلام است، یعنی مصدر اصل در ملاحظه و وضع. خب وارد مرحله دوم نشم، یه نکته کوچولو بگم بعد وارد مرحله دوم بشم. نکته کوچولو اینه، نمیخواد مصدر وضعش شخصیه. مصدر وضع شخصیه. مصدر وضع شخصی است یعنی چی؟ یعنی واضع این مصدر رو با اون ماده خاصی که داره و اون هیئت خاصی که داره میاره تو ذهنش و این مصدر رو وضع میکنه برای یک معنایی، بهش میگن وضع شخصی. چون این ضربون یه ماده داره، مادهش زاد و را و با، یه هیئت و شکل و ریخت داره. شکل و ریختش اینه که اولش زاد فتحه داره، بعدش را سکون داره، بعدش هم باه که این با حرکتش دست خودتونه. وضعش وضع شخصیه. یعنی این، دقت کنید، یعنی خصوصه. کلمه خصوص خیلی با ارزشه. یعنی خصوص همین ماده، و خصوص همین ریخت مادهش چیه؟ زاد و را و با. خصوص همین ماده ریختش چیه؟ که میگن مردش رو ریختت ببره، نه ریخت شماها، ریخت همون. ای که میگن ریخت یعنی خصوص این ریخت که اولش زاد فتحه داره، بعدش راه سکون داره، بعدش با اثر حرکت مخه بیدی، خصوص این دوتا رو میاره تو زنش وضع میکنه برای یک معنایی. فهمیدی چی شد؟ این مرحله اول، اولین از دوباره تکرار، اولین لفظی که واضع برای یک معنایی وضع میکنه مستره، مسترم وضعش شخصیه. وضع شخصی است. او کلمه که گفتن خیلی مهمه چی بود؟ خصوص. یعنی خصوص همین ماده. حالا خصوص بیشتر روشن میشه یعنی چه، و خصوص همین ریخت میاره تو ذهنش مستر رو وضع میکنه برای یک معنایی. این مرحله اول. مرحله دوم، تو مرحله دوم میدونم میخوان چه کار بکنم، میخوان برن سراغ سایر صیغه ها، مشتقات، اونو حلش بکنیم دیگه. چون تو این عبارت مستر اصل کلام است، ما تا الان چی رو درست کردیم؟ اصل. حرف نزن، ما تا الان اصل رو درست کردیم. گفتیم اصل یعنی چی؟ یعنی اصل در ملاحظه، تو ذهن آوردن، و اصل در وضع. حالا ما خیلی سراغ کلام. مرحله دوم، من دیگه تلاش خودم میکنم، شما تلاش بکنید. مرحله دوم اینه، بعد از این که واضع مصدر رو برای یک معنی وضع کرد، ضرب رو، مرحله دوم، بعد از این که واضع ضرب رو برای یک معنی وضع کرد، با این مصدر، لفظ مصدر با اون معنایی که داره، بعد از اینکه واضح این مصدر را برای یک معنای وضع کرد، لفظ مصدر زاد و را و با اون معنایی که داره میاره تو ذهنش، و وقت با ملاحظه این مصدر و با توجه به این مصدر به عنوان یک میزان، بقیه مشتقات رو وضع میکنه. یعنی چی؟ یعنی واضح زمانی که میخواد بقیه مشتقات رو وضع بکنه، بقیه مشتقات رو مقایسه با چی میکنه و وضع میکنه؟ با مصدر. عرضم رسیدی چی شد؟ یه مثال الکی بزنم. این مثل اینه که یه کلاسی از 50 نفره، یه نفر شاخصه. مثال تنظیر آشکال نگیره، دارد توی بحث ما نداره. مثل اینه که یه کلاس داریم 50 نفره، یه نفر تو شاخصه. خب این همیشه معلم دیگران رو با کی مقایسه میکنه؟ با اون شاخصه. خب حالا مرحله دوم همینه، بعد از اینکه واضح اومد مستر رو برای یک معنای وضع کرد، خب حالا واضح میخواد بقیه مشتقات رو وضع بکنه، چه کار میکنه؟ میاد لفظ مستر را، زاد و را و با، و معنیشو میاره تو ذهنش، و وقت با ملاحظه این مستر، با توجه به این مستر، به عنوان یه میزون بقیه مشتقات رو وضع میکنه. فهمیدی؟ مثلا میگه که ضربون، میاره تو ذهنش، میگه خود ضرب یعنی زدن، ضربه مقایسه به او میکنه، میگه او یعنی زدن، پس این ضربه یعنی چی؟ یعنی زد یک مرد غائب در زمان گذشته. یعنی واضع زمانی که میخواد بقیه صیغه ها رو برای معنا وضع بکنه، بقیه صیغه ها رو با چی مقایسه میکنه و وضع میکنه؟ مستر. اینم که میگی مقایسه میکنه بقیه صیغه ها رو به عنوان یک اصل مستقل که از چیزی گرفته نشده در نظر میگیره، منتها تو این میون یه مقایسه میکنه. پس ای که میگن مصدر اصل کلام است، اصل یعنی چی؟ یعنی اصل در ملاحظه و وضع. ای که میگن مصدر اصل کلام است، اصل مشتقات است، یعنی چی؟ یعنی وضع، یعنی او کسی که روز اول این الفاظ رو وضع میکرده، مقایسه مشتقات رو وضع بکنه، این مصدر رو هم لفظش هم معنیش میاره تو ذهنش، بعد بقیه مشتقات رو به عنوان اصلون برأس، تو سویتی یادتون هست، به عنوانی که هر کدوم یک الفاظ مستقلی هستن و از چیز دیگه گرفته نشده، وضع میکنه برای یک معنی، منتها مقایسش میکنه با چی؟ مصدر. تنوس تمام نشده. بس اینکه هیچ لزومی نداره صاحبی که با یه چیز رو پیش فرض گرفته داره یه چیزی، حالا الکی نگیم، یه چیزهای عقلی رو داره به خورده ما میده. این مرحله دوم. پس اینکه میگن مصدر اصل کلام است، همیشه بیاریم خیلی شفاف، خیلی شفاف این مرحله یک و دو رو بذارید کنار دیگه، و برای که ذهنتون قالب منظم پیدا بکنه. اینکه میگن مصدر اصل کلام است یعنی چی؟ یعنی واضح زمانی که مخصوص مشتقات رو وضع بکنه، مصدر را هم لفظش هم معنیش تو ذهن آورده، و وقت مشتقات رو به عنوان یک اصل مستقل نه به عنوان کلماتی که از چیز دیگه گرفته شده تو ذهنش میاره، ولی موقعی که مقاد مشتقات رو برای معنا وضع بکنه، این مشتقات رو با چی مقایسه میکنه؟ با مصدر. خب تمام، یه نکته بگم بس تمامه. یه نکته، این مشتقات مثل ازرب و زرب و یزرب و زارب و مزروب، میگه خسته شدم، این بس تمامه. مشتقات، من رو زارب پیاده میکنم، مشتقات مثل زارب، مثل زرب و مثل یزرب، و این مشتقات دو چیز داره، حواستون جمع باشه. یک هیئت، دو چی؟ ماده. هیئت زاربون بر وزن چیه؟ فاعلون. این هیئتش وضع شخصی داره یا نوعی؟ مرحوم آخون میگه وضع شخصی، مشهور میگن وضع چی؟ نوعی. مراد مرحوم آخون که میگه این زاربون هیئت شکل و ریختش کاری به مادهش نداره، که زاد و را با هستا، این هیئتش وضع شخصی داره، منظورش اینه. یعنی خصوص این هیئت رو در نظر گرفته و واضح وضع کرده برای معنایی. خصوص شخصی یعنی خصوص، خصوص این هیئت در نظر گرفته و وضع کرده برای یک معنایی. خصوص این به طوری که شامل هیئت‌های دیگه نمیشه، منظور است. ولی مشهور میگن چیه؟ وضع هیئت مشتق، وضعش چیه؟ نوعیه. متوجه هستید؟ لذا مرحوم مشکین اون وقت تذکر ندادن در بحث مرکبات، مرحوم آخوند میگفت که وضع مشتقات چیه؟ نوعیه. حاشیه مشکین اونجا نگاه کنید، از این چاپی که من دارم صفحه 24، میگه بعدن صاحب کفایه در بحث عوامر میگه که مشتقات هیئتشون وضعشون چیه؟ شخصیه. منظور از وضع شخصی منظور اینه، یعنی واضح این ریخت زارمون خصوص این ریخته را در نظر گرفته و وضع میکنه برای معنایی، نه هیئت‌های دیگه. اما مادهش، دومین چیزی که زارمون داره ماده است. مادهش چیه؟ ضرب، زاد و را و با. اما این مادهش چه نوع وضعی داره؟ شخصی است یا نوعی؟ صاحب کفای میگه نوعی. چرا؟ علتش اینه، میگه به خاطر که خصوص ماده ضرب در زارب وضع نشده، کلیش در زمین ضربون وضع شده. چون واضح روز اول چی وضع کرد؟ ضرب. دیگه ماده ضرب با ماده ضارب یکیه، پس واضح زمانی که ضارب رو میخواد وضع بکنه خصوص هیئتش رو در نظر میگیره، این خصوص هیئت رو برای معنا وضع میکنه، هیئتش میشه وضع چی؟ شخصی، چون خصوص اینو در نظر گرفته. یعنی اینجوری نیست که کلیش رو وضع کرده باشه، ولی مادهش دیگه خصوص ماده ضارب رو وضع نکرده، خصوص ماده ضارب رو وضع نکرده، کلی ماده ضارب رو وضع کرده، کلی مادهش. اگر گفتی کلی ماده ضارب رو کی وضع کرده؟ در ضمن ضربون، متوجه شدید؟ لذا مضروبون، بفرمایید مضروبون هیئتش که بر وزن مفعولانه، ریختش بر وزن مفعولانه، میگه درس نمیفهمه دیگه، من تلاش خودم میکنم، بعدش که نوشید روشن میشه. این هیئت مفعولان وضعش نوعی است یا شخصی؟ چرا شخصیه؟ چون خصوص این هیئت، هیئت مفعول در نزد این خصوص میشه شخصی، ولی مادهشی، مادهشیه میشه نوعی. چرا نوعی؟ چجور نوعیه؟ چون خصوص ماده مضروبان وضع نشده، کلی ماده مضروبان وضع شده. این کلیش کی وضع شده بود؟ در ضمن چی؟ مصدر. عرضم رسیدی چی شد؟ چون واضع اول مصدر رو مگه وضع نکرد، این مصدر رو که وضع کرد معنیش اینه که تمامی موادی که در مشتقات هم هست وضع کرد، چون ماده شون عین همه. متوجه شدید؟ آقا بس تمام شد، عرق کردم مثل این که. خب حالا یه چند خط بنویسید ببینیم به کجا میرسیم. در اینی که دارم میگم، در اینی که دارم میگم باید مفهوم گیری بکنی. یه بار دیگه من سوال ازتون بکنم، این ازرب، ازرب هیئتش، شکل و ریخت و قیافش که مردش روش ببره بر وزن افعله، این هیئتش وضع شخصی شده برای معنای وضع نوعی؟ شخصی. چرا شخصی؟ صاحب کفایی میگه آه، مشهور میگن وضع چیه؟ نوعی. صاحب کفایی میگه وضع شخصی. وضع شخصی هست یعنی چی؟ یعنی خصوص هیئت ازرب در نظر گرفته شده، کلی این هیئت در نظر گرفته نشده. چرا کلی این هیئت در نظر گرفته نشده؟ چون کلی این هیئت جایی نبوده که ما در نظر بگیریم، ولی ماده ازرب میتونیم بگیم خصوص مادهش در نظر گرفته نشده، لذا وضع شخصی نداره، کلیش در نظر گرفته شده. کلیش یه جا بود، کجا بود؟ تو مصدر. چون این شکل و ریخت ازرب تو مصدر نبود که، ولی مادهش رو مستر بود. من تلاش خودم کردم، خدا رو شکر کنید. یکیه
ماده.
نه مخواد بگه مستر، مخواد بگه ماده هر دو زاد و را و بلکن مستر ریشه برای مشتقات نیست. حالا در اینی که دارید می نویسید قشنگ مفهوم گیری بکنید. دلی دقیقا پشت سر جزوه ها لذت ببرید از درس. بعدا اگه وقت کردید به ماشینا مراجعه کنید. یک چیزایی فرمودن خیلی زحمت کشیدن، لیکن خب ربطی نداره به ما نحنفی. فردا درس تعطیل، درس بخونید. این رفقایی که پارسال پیش من استصحاب خوندن امسال نیامدن، تقریبا امسال هر نفر نماینده 100 نفر بود. درس ما پارس بود یا نبود؟ نبود. نماینده 100 نفر؟
10 نفر من 1000.
نماینده چند نفر بودن؟ نماینده تقریبا 50 نفر هر کدوم. با 10 نفر ما استثنا رو تمام کردیم. حداقل این نوارش رو بگیرید گوش بدید. حیف. دلیل بر این فکر نکنید آره بگی فلان کس نه این درس رو تمام نکرد و رفت. ما گفتیم قبلا نه، درس نیمه تمام نمیذاره، ممکنه دیر و زود بشه ولی سخت و سوز نمیشه. حرف نزن گوش بدید. دلیل بر این که حالا پشت سر جزوه هر چیزی که از خارج گفتن اگر متوجه نشدید مهم نیست، تمام ذهنتون بدید به جزوه ها. دلیل بر این که مصدر ماده مشتقات نیست، دو تا نقطه بذارید. صغرا، صغرا مصدر لفظی است که معنایی مباین با معنای مشتقات دارد. اینو دیگه توضیح ندادم چون قبلا خوندید معنای مصدر چیه؟ به شرط لا از حمل. معنای مشتق چیه؟ لا به شرط از حمل. حالا این کلام سابقه های مبتلا به اشکاله ها، به عنایت الرسول مراجعه کنید. کبرا هر لفظی که معنایی مباین با معنای مشتقات دارد، ماده برای مشتقات نیست. نتیجه پس مصدر ماده برای مشتقات نیست. این کلام صاحبه که پای تو جزوان نوشتیم هم از جهت صغرا هم از جهت کبرا باطله، اشکال داره. زیرش اشکال، صغرا ماده نبودن مصدر برای مشتقات. یه لحظه با من باشید. اگر شما بگید مصدر ماده و ریشه برای مشتقات نیست، ماده نبودن مصدر برای مشتقات امری خلاف مشهور است، ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که شما درس داری سخت میکنی. خب بگو که مصدر ماده برای مشتقات نیست. صغرا رو این قرار، خب اگه صغرا رو این قرار بدیم دیگه شکل اول نمیشه که. شکل اول صغرا باید چی باشه؟ موجبه باید باشه. پرانتز مشهور قائلند مصدر اصل مشتقات است. پرانتز ببندید. این که میگن مصدر اصل کلام است، کلام چهار تا معنی داره ها. خب اینجا مراد از کلام، کلام صرفیه. کلام در صرف، میرزا جواد تبتی در کفایت الصرف پیدا بکنی کتابش. کلام در صرف یعنی چی؟ یعنی مشتقات. پرانتز ببندید. اصل مشتقات است. کبرا هر امری که خلاف مشهور است قابل اعتناع نیست، هر امری که خلاف مشهور است قابل اعتناع نیست. نتیجه ماده نبودن مصدر برای مشتقات قابل اعتناع نیست. یعنی ما به یه حرف اعتناع نمی کنیم دیگه، فعلا گوش نمیدن تا ببین به کجا میرسیم. ماده نبودن مصدر برای مشتقات قابل اعتنا نیست. تمام. ثابت پای چند تا جواب میده؟ جواب اول چی بود؟ اولا مسئله اختلافیه. اینجا بود که یه نکته ممکنه تو ذهن تو میومد که بابا اختلافی که رد بر شهرت نمیشه، که ممکنه مسئله اختلافی باشه در عین حال یکیشن مشهور باشه. ما توضیح دادیم این اختلاف یه اختلافیه که مشهور از بین میبره، اون مشهوری که اون مشهوری که با ارزش رو از بین میبره. جواب اول، اصل بودن مصدر اختلافی است. جواب دوم، مراد از اصل. جواب دوم خیلی مهمه. جواب دوم، مراد از اصل، پرانتز باز، در عبارت مصدر اصل مشتقات است، پرانتز ببندید، اصل در اشتقاق نیست، بلکه آقا اون دو کلمه رو بگید تا من جگرم خنک بشه، اصل در وضع و ملاحظه. ملاحظه یعنی تصور، وضع یعنی وضع برای معنا. اول او وضع شده، اول او وضع شده معنیش نیست که مشتقات از او گرفته شده. مشتقات هر کدوم اصلی هستن برای خودشون، از چیز دیگه گرفته نشدن، ولی واضح موقع که مخواست اونا رو وضع کنه مقایسه با مصدر کرده و وضع کرده. اصل در اشتقاق نیست، بلکه اصل در ملاحظه و وضع است. توضیح در ضمن دو مرحله. مرحله یک، اولین لفظی که واضع آن را به ذهن می آورد و آن را برای معنایی وضع می کند، مصدر است. تا اینجا من چه کار کردم؟ هم ملاحظه را درست کردم، هم وضع را درست کردم. اولین ملاحظه، اولین وضع. زیرش میسید توجه، یه سه چهار خط خلاصه کردم. زیرش میسید توجه، دو تا نقطه. توی توجه من چی میخوام بگم؟ مصدر وضعش شخصیه. مصدر وضع شخصی است یعنی چی؟ یعنی خصوص مادهش و خصوص هیئتش در نظر گرفته شده، وضع شده برای یک معنای. میگین چرا خصوصش؟ میگه چون جای دیگه کلیش در نظر گرفته نشده، چون اولین اینه دیگه، قبل از این چیزی نیست، لذا هم خصوص ماده در نظر گرفته شده، هم خصوص هیئت. این پای خصوص که در میون اومد میشه وضع شخصی. توجه، وضع مصدر وضع شخصی است. یه نمیخواد نمیخواد میگن که تو مباحثه چیز داشته باشه، تو مباحثه توجه، آقا وضع مصدر وضع شخصی، بعد توضیح باید بدی. وضع مصدر وضع شخصی است، یعنی واضع مصدر را با آن ماده معین و هیئت معینی که دارد، هر کدام را به خصوصی مورد توجه قرار داده، سپس برای معنا وضع می کند. یه همین تا گفتی خصوص میشه وضع شخصی. مرحله دوم، مرحله دوم میخوایم بینیم سراغ چی؟ نه دیگه، ما اصل رو درست کردیم، میخوایم بینیم سراغ مشتقات. مرحله دوم، بعد از وضع مصدر، حال جلسه بعد دیگه درس ساده میشه. بعد از وضع مصدر یه ویرگول بذارید، واضع مصدر و معنای آن را. یه لحظه با من باشید، این ضربون لفظش و معنیش میاره تو ذهنش. ضربون لفظش الان تو ذهن من هست، معنیش الان تو ذهن من هست، زدن. بعد بقیه مشتقاتو مقایسه میکنه با این ماده و لفظ، وضع میکنه برای معانی هر کدوم مستقل، وضع میکنه برای یک معنای خاصی. بعد از وضع مصدر، واضع مصدر و معنای آن را در ذهن آورده، آنگاه با ملاحظه و توجه به او به عنوان یک میزان حرف نزن. تو کلاس پنج نفری پنجانفری میزان کی بود؟ اون آقاهه. متوجه هستی؟ اون آقاهه. حالا تو وضع مشتقات، او چیزی که مورد توجه قرار میگه به عنوان یک میزان و شافرد، حالا اسم شاه هم اومد لعنت برش، به عنوان یک شافرد کیه؟ مصدره. دیگه من تلاش خودمو کردم. آنگاه با ملاحظه و توجه به او به عنوان یک میزان، سایر سیغ را به عنوان اصولی مستقل بدون اینکه از چیزی گرفته شده باشند وضع می کند. زیرش بنویسید توجه، دو تا نقطه. توی توجه من چی میخوام بگم؟ مشتقات مثل زاربون، یزرب و زرب و ازرب دو چیز داره، یه ماده داره یه هیئت. هیئتش ریختش وضع شده برای یک معنایی، هیئتش وضع شخصی داره یا نوعی؟ آخوند میگه شخصی. چرا شخصیه؟ چون خصوص این هیئت، خصوص هیئت ازرب در نظر گرفته شده، میشه شخص. مادهش چه نوع وضعی داره؟ نوعی. چرا نوعی؟ چون مادهش زاد و را و با هست، کلی این ماده قبلا وضع شده، دیگه وضع خصوص ماده ازرب رو در نظر نمیگیره. این توجه رو بذارید برای جلسه بعد که یکم عبارت بخونیم. نه، تنزل. ما دیگه اولا ما قبول ندارین اصل مصدر بشه اون معنی که شما دارید میگید. بر فرض که ظاهر این عبارت رو قبول بکنید، اصلا اولی اصلا ظاهر عبارت قبول نشد و اصلا قبول نداره شما. جواب مبنایی است، البته جواب مبنایی. خب یه چند خط بخونی، حواس رفقا جمع باش، عبارت هم سنگین. کیفه، ای کیفه دلیل مصنف بر این که مصدر ماده برای مشتقات نیست. من نمیدونم چرا سر صدا هست. کیفه، چگونه، ای کیفه دلیل صاحب کفایه است بر این که مصدر ماده برای مشتقات نیست. خیلی مطالب انصافا لذیذه، خیلی لذیذ. کیفه دلیل صاحب کفایه بر این که مصدر ماده برای مشتقات نیست. کیفه، چگونه، یعنی چگونه مصدر ماده برای مشتقات باشد. اینا رو بنویسید. کیفه، چگونه مصدر ماده برای مشتقات باشد. وقد عرفته و حالیته. وقد عرفته که چی؟ وقد عرفته که مصدر یک معنایی داره مباین با معنای مشتقات. چجوری میتونه مباین ریشه باشه برای مباین؟ مثل که اسد ریشه باشه برای چی؟ ضارب. کلام صاحبی که پای باطل، آقا خیلی باطله. وقد عرفت فی باب مشتق، و حال آنکه شناختی تو در باب مشتق. چی شناختی تو؟ مباینت المصدر و سائر المشتقات به حسب المعنا، که تباین دارد مصدر و سایر مشتقات. کلمه سایر نبود بهتر بود. تباین دارد مصدر و مشتقات، ای به حسب المعنا مطلق است به مباینت. مباینت دارد مصدر ضرب و مشتقات، ضارب مضروب. تباین دارد مصدر و مشتقات به حسب معنا، تباین به حسب معنا دارن. مصدر وضع شده است برای چی؟ معنای به شرط لای از حمل. مشتقات وضع شده است برای معنای لا به شرط از حمل. تمام شد. به حسب المعنا، به حسب المعنا مطلق است به مباینت. و کیفه به معناه یکون مادتن لها، ضمیر معناها رو بزنید به مصدر. و چگونه با این معنایش، ایشه میخوره به کی؟ مصدر. و چگونه با این معنایش یکون مادتن لها میباشد مصدر ماده و ریشه برای مشتقات. بگید مشتقات از مصدر گرفته شده. تمام. زمین الله رو بزنید به مشتق. فعلیه، حالا حرف خودش صاحب کفایی میزنه. صاحب کفایی میگفت که نزا در بحث مره و تکرار روی چیه؟ روی ماده هست. حالا حرف خودش رو میزنه. فعلیه علیه رو بزنید فوای نتیجه است. ماده نبودن مستر، اینا رو بنویسید. پس بنابر این ماده نبودن مستر، یمکن و دعوا اعتبار المره او تکرار فی مادتها، این باله دعوا اعتبار المره او تکرار خط بکشید، این باله دعوا اعتبار المره او تکرار خط بکشید، کشیدید بالاش بنویسید نزاع، بالاش بنویسید نزاع فعلیه. پس بنابر این ماده نبودن مستر ممکن است نزاع فی مادتها، در ماده نه دیگه نگید مشتقات، ماده صیغه امر. ترجمه تحت لفظی، ممکن است ادعا کردن در نظر گرفتن مره یا تکرار در ماده صیغه امر. کما لا یخفا، ای که بعضی از تقریرات بعضی از مراجع فعلی بعد از فی مادتا کلمه ایزن آورده، کلمه ایزن آورده که اختلاف در ماده هم هست، اگر کلمه ایزن اضافه بشه معنی چیه؟ یعنی صاحب کفایی میخواد بگه اختلاف علما در چیه؟ مجموع مرکب از هیئت و ماده، ابل فضلی بر طبق ظاهری خلاف ظاهره. بابا 100% خلاف ظاهره، ایزن از کجا اومده؟ خلاف ظاهری هیچ و باطل محض. فی مادت ها، در ماده صیغه کما لا یخفا، مطلب تمام. ان قلت، این ان قلت اشکال بر، اینا رو بنویسید، اشکال بر ماده نبودن مصدر. ان قلت مصدر ماده نیست، یعنی نفر اشکال میگه فما معنا مشتهر من کون المصدر اصلا فی الکلام، پس چیست معنای این چیزی که مشهور شده از این که مصدر اصل است در کلام؟ بالای کلام بنویسید چی؟ مشتقات. مشهوره که مصدر اصل در کلامه، بدان که مصدر اصل کلام است، یعنی بدان که مصدر اصل در مشتقات است. مصدر اصل است در کلام، کلمه کلام در صرف یعنی مشتقات. قلتو جواب اول، مع انه محل الخلاف، ضمیر انه رو بزنید، کون المصدر اصلا فی الکلام، با اینکه این اصل بودن مصدر در کلام محل اختلاف است، این جواب اول. جواب دوم، معناه قلت و معناه مقول قوله. آقا اینو بگید من یکم بفهمم، اگه میگن مصدر اصل کلام است یعنی چی؟ یعنی واضح اول لفظ مصدر و معنیشو تو ذهن آورده و بعد کرده برای یک معنایی خیلی شفاف، بعد بقیه مشتقات هر کدوم اصلی هستن مستقل از چیز دیگه گرفته نشده، ولی در مقایسه با مصدر وضع شدن برای معانی خودشون. ضربون یعنی زدن، پس ضربه یعنی زدون، ضرب یعنی زدن، پس ضارب یعنی زننده، ضرب یعنی زدن، پس مضروب یعنی چی؟ زده شد. من معناه مقول قوله، معنای ضمیر معناه رو بزنید به اصل، معنای این اصل اینه، ان الذی رفقا، این الذی اسم اون هو المصدر، سه خط بعد پیدا بکنید خبرشه، پیدا کردید؟ الذی اسم، هو المصدر خبر، ان الذی وضع اولا بالوضع شخصی، به تحقیق چیزی که وضع شده است در اول، به وضع چی؟ شخصی. مصدر وضع چنو وضعیه؟ شخصی. چیزی که وضع شده است در اول به وضع شخصی، ثم بریم سراغ مرحله دوم، ثم چی؟ ثم به ملاحظه همین چیزی که اول وضع شده بقیه مشتقات وضع شده، به ملاحظه او، نه اینکه بقیه مشتقات از مصدر گرفته شده. آخه من نمیدونم چرا صاحب کفایی داره زور میزنه برای این حال، آخه ای کی قبول میکنه اینا را؟ خدا رحمتت بکنه انشاءالله. ثم به ملاحظتهی، سپس به ملاحظه کردن، یعنی تو ذهن آوردن، این ضمیر به ملاحظتی رو بزنید به الذی وضع اولا، ما نمیزنیم به مصدر چون تنوز مصدر نیومده. سپس با تو ذهن آوردن اون الذی وضع اولا به ملاحظه او به عنوان یک میزان، وضع نوعی او شخصی، بگید ببینن این او باید باشه یا واو؟ واو باید باشه نه او. بله، چون مشتقات هم وضع شخصی داره هم وضع نوعی، نه که مرددی بین شخصی و نوعی. ای او به معنی واوه، تو مغنی یادتونه او حرف و عطفن، ذکر الله المتأخرون معانی انتهد الى اثنی عشر، الاول الشک، الثانی التردد، الثالث الابان، الرابع تقسیم، فلان فلان فلان، تا میرسه به واو، انتکونه به معنی واو، یکی از معانی او معنی واوه. فهمیده چی شد؟ لذا اشکال فیروزآبادی وارد نیست. عشق فیروزآباد من اشکال دید که صاحبه چرا مردد، صاحبه مردد نیست که، او بنده خدا استعمال کرده معنی واو. ثم به حرف نزن گوش بده، ثم به ملاحظه اون الذی وضع اولاً، به ملاحظه او وضع شده است. به وضع نوعی و وضع شخصی چی وضع شده؟ سایر و سیغ نقطه. بقیه سیغا این نوعی اشاره به چی داره؟
ماده.
اشاره به ماده داره، خدا خیرت بده. شخصیا اشاره به چی داره؟ هیئت. لذا کلام مرحوم میشینی الاولو به نسبت الال ماده و ثانی به نسبت الال هیئت، برخلاف عقیده یکی مشهور. مشهور میگن چی؟ ماده شخصی، هیئت نوعی. سابق پای بالعکس، به ملاحظتی وضع نوعیا و شخصیا سایر و سیه علتی، این علتی علتی این علتی سفت است برای دیگه تمامش کنه. علتی تناسبه، سایر سیغی که تناسب دارد. این هو را بزنی به الذی وضع اولا، تناسب دارد با الذی وضع اولا. آقا جان با ضرب چه سیغی تناسب داره؟ ضارب نه ناصر، مضروب نه منصور، بفرمایید اضرب نه کل. این تناسبه یعنی این سایر سیغه ای که تناسب دارد با اون الذی وضع اولا. این مما بیان سایر سیغ میکنه. بذارید آقا بس باشه، حالا شما به درستون برسید. فردا درس تعطیله، پس فردا درس هست.